او پراخ پانګونه غوښتنه کوي.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز از عملات اسرائیل بر ایران به حیث جنگ تحمیلی نام برده گفت که ملت ایران در برابر جنگ تحمیلی محکم میستد، همان گونه که در برابر صلح تحمیلی نیز محکم خواهد ایستاد. در حالی که درگیری بین اسرائیل و ایران امروز وارد ششمین روز آن شد، خامنه ای در پیام تلویزیونی که بخش های از آن منتشر شد همچنین گفت که ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نخواهد شد. بر اساس خبرگزاری های ایران، آیت الله علی خامنه ای در واکنش به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته که افراد با خرد که ایران، ملت و تاریخ این کشور را میشناسند، هیچگاه با زبان تهدید با این ملت سخن نمیگویند، زیرا ملت ایران تسلیم شدنی نیست. بر اساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، خامنه ای تهدید کرده که هر گونه ورود نظامی آمریکا به جنگ ایران و اسرائیل بدون تردید با صدمه جبران ناپذیر به همراه خواهد بود. رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه ایران را تهدید کرد که کاملا تسلیم شود. ترامپ همچنین گفت که آسمان ایران به طور مطلق در اختیار آمریکاست، محل رهبر جمهوری اسلامی را می‌داند اما فعلا با او کاری ندارد. رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی گفته که ایران قصد ساختن سلاح هسته‌ای را نداشته. رافائل گروسی در گفتگو با کریستین امانپور مجری شبکه خبری CNN گفت گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی این بود که هیچ شواهد مبنی بر تلاش سیستماتیک ایران برای حرکت به سوی سلاح هسته‌ای در دست نیست. روز سه‌شنبه پیش از گفتگو با رافائل گروسی، CNN گزارش داد که ارزیابی نهادهای استخباراتی آمریکا این بود که ایران تا دستیابی به تسلیحات هسته‌ای سالها فاصله دارد. رسانه‌های اسرائیل پس از حمله اردوی این کشور بر ایران از قبل مقامات امنیتی ارشد اسرائیل ادعا کرده بودند که نهادهای استخباراتی این کشور به اطلاعات مهم در مورد اینکه دانشمندان هسته‌ای ایران آزمایش‌های موفقی را در روند طراحی سلاح هسته‌ای انجام دادند دست یافتند. بر اساس رادیوی اردوی اسرائیل، با ارائه اطلاعات یاد شده به مقامات اسرائیلی، این نگرانی نیز مطرح شده که اسرائیل از همه جزئیات برنامه هسته‌ای ایران آگاه نیست و ممکن است جمهوری اسلامی در مسیر ساختن بم اتمی در مرحله حتی پیشرفته تر از اطلاعات که اسرائیل در اختیار دارد قرار داشته باشد. یک گروه حقوق بشر موسوم به فعالان حقوق بشر صبح امروز اعلام کرد که تعداد قربانیان حملات اسرائیل بر ایران به حداقل 585 کشته و 1326 زخمی رسیده. این گروه حقوق بشر مستقر در واشنگتن که رویدادهای ایران را بررسی می‌کند گفته که از جمله این کشته شدگان 239 فرد ملکی و 126 تن از پرسنل نیروهای امنیتی را شناسایی کرده. آمار قبلی این گروه که دو روز پیشتر ارائه شده بود، تعداد قربانیان را حداقل 406 کشته و 654 زخمی ذکر کرده بود. مقام‌های ایران تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. حکومت طالبان 9 تن را در دو ولایت افغانستان شلاق زد. ستر محکمه طالبان روز سه‌شنبه در دو اعلامیه جداگانه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 7 تن در کابل به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و 2 تن دیگر به شمول یک زن در ولایت سمنگان به اتهام آنچه که زنا و فرار از منزل خوانده شده شلاق زده شدند. به گفته طالبان بر هر یک از این افراد 39 دره در محضر عام تطبیق شده. این در حال است که ریچارد بنت گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان اخیراً گفته که تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان در سال جاری افزایش چشمگیر یافته و باید متوقف شود. و در 4 سال گذشته سازمان ملل متحد به نهادهای حقوق بشری به تکرار تنبیه بدنی در معذر عام را بارها محکوم کرده و از حکومت طالبان خواستند که نوع مجازات را متوقف کند. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که روسیه از طریق اقدامات خرابکارانه و حملات سایبری یک تهدید مستقیم برای اتحادیه اروپا محسوب می شود. خانم کالاس امروز هنگام سخنرانی به قانونگذاران اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه همچنین گفت که مصارف بزرگ نظامی روسیه نشان می دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور قصد دارد تا در آینده از نیروهای مسلح خود در مناطق دیگر نیز استفاده کند. مقامات روسیه تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. در حالی که درگیری بین اسرائیل و ایران وارد ششمین روز آن شد، وضعیت افغان‌های مقیم تهران چگونه است؟
هیچ کس اجازه گشت و گذار برای افغانی‌ها نمی‌دهد. وضعیت بسیار خراب است و کسانی که داخل تهران بودند اجازه بیرون رفتن به دیگر شهرستان‌ها مستمر ندارند.
سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
زنان افغانستان در طی 4 سال با بسیار وضعیت وخیم، با بسیار وضعیت روحی و روانی ناسالم، از نگاه صحی و روحی و روانی سخت ضربه دیدین، سخت آسیب دیدین.
وضعیت خدمات بانکی در افغانستان چگونه است؟
مست و بانکی که اغم را شتمانی در خلق نده پاتید.
سازمان ملل متحد می گوید که محصولات زراعتی در افغانستان تا 50% کاهش یافته.
کشت زار خسوخت، بلا بردش تموم شد رفت. آلمان دمی خود انسان ها مواشیشان بسیار در تکلیف هستند.
گزارش هم داریم در مورد این که به دلیل حملات اسرائیل شماره از ایرانی ها به کشورهای ارمنستان و ترکیه مهاجر شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با ادامه جنگ بین اسرائیل و ایران شماری از مهاجرین افغان در تهران میگویند که با وصف افزایش تنش‌ها در ایران و هشدارهای ایالات متحده آمریکا و اسرائیل مبنی بر تخلیه تهران تا هنوز به آنها اجازه خروج از این شهر دادن نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
همزمان با افزایش تنش‌ها در ایران و انتشار گزارش‌های مبنی بر کشته و زخمی شدن افغان‌ها در پی حملات اسرائیل، برخی مهاجران افغان در تهران می‌گویند که برای آنان اجازه خروج از شهر داده نمی‌شود و مجبورند در خانه‌های خود بمانند. آنان می‌گویند در فضای پر از ترس، نگرانی و ناامنی به سر می‌برند و با آنکه بسیاری از شهروندان ایرانی تهران را ترک کردند، اما با آنان حتی اجازه گشت و گذار آزادانه در شهر داده نمی‌شود. یک مهاجر افغان در تهران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
از دیشب به این سو دیگه هیچ کس اجازه گشت و گذار برای افغانی‌ها نمی‌دهد. وضعیت بسیار خراب است و کسانی که داخل تهران بودند اجازه بیرون رفتن به دیگه شهرستان‌ها مستمر ندارند. دیگه فعلا وضعیتشون بسیار خراب معلوم میشه. هر کس در هر جایی که هست هم تو فرم خوابیده.
برخی از مهاجران افغان در صحبت با رادیو آزادی همچنان مدعی شدند که انگام تلاش برای ترک شهر مورد لتوکوب پلیس ایران قرار گرفتند. یک مهاجر دیگر افغان به رادیو آزادی گفت که اداره کفالت ایران مسدود است. اداره کفالت ایران که مربوط به وزارت داخله ایران است، مسئول رسیدگی به وضعیت اقامت، شناسایی، ثبت و صدور برگه‌های قانونی برای ادبای خارجی به ویژه مهاجران افغان است. یکی از این مهاجران کوهم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش فاش شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
تهران دولتی رو برای که میتونی اجازه دوباره کنی؟
برای بیرون شدن از تهران به افغان ها اجازه داده نمی شود که این موضوع خیلی جدی است و به ضرر افغان ها است. افغان ها در تهران بند ماندن. همین امروز صبح دوستم تماس گرفت که به دفتر کفالت می روم اما نشد. این موضوع خیلی جدی است. من خودم اینجا بند ماندیم، مریض هم هستم و عملیات کردیم. افغان های دیگر نیز در اینجا بند ماندند و شماره از افغان ها زخمی هم شدند و شهید هم شدند.
در این حال مونسه عمرزاده فعال حقوق زن در ایران در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغان‌های ساکن تهران که بدون اسناد معتبر مثل پاسپورت و ویزان و دلایل آنچه که جلوگیری از تهدیدات امنیتی خوانده می‌شود اجازه خروج از این شهر را ندارند.
مهاجرینی که در تهران هست، مهاجرینی که اسناد دارن میتونن تهران ترک کنن و یک استان امن‌تر انتقال پیدا کنن، ولی مهاجرینی که اسناد ندارن اونا را اجازه برگشت داده نمیشه برشان دیگه، حتی موترها انتقالشان نمیدن چون اسناد ندارن، که خیلی نگران کننده هستن.
این در حالی است که شماره از رسانه‌های داخلی افغانستان از جمله طلوع نیوز از کشته و زخمی شدن مهاجران افغان در حملات هوایی اسرائیل بر ایران خبر داده است. این رسانه ناوقت روز سه‌شنبه هفدهم جون گزارش داده که یک جوان 18 ساله افغان که باشنده ولسوالی مرغاب به ولایت غور بوده و به گفته پدرش حدود 6 ماه پیش برای کار به ایران رفته بود، صبح روز سه‌شنبه کشته شده و 3 تن از همراهانش زخمی شدند. پیش از این یک مهاجر افغان در تهران به رادیو آزادی گفته بود که یکی از آشنایانش، یک جوان افغان، در جریان حملات اسرائیل بر تهران کشته شده است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه 16 جون از ساکنان تهران خواست که فوراً این شهر را ترک کنند. اسرائیل نیز بیشتر هشدارهای مشابه برای ترک مناطق مختلف تهران صادر کرده بود. اردوی اسرائیل گفته است که بامداد روز چهارشنبه حملات هوایی تازه‌ای را بر تهران انجام داده است. همزمان گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار و فعال شدن سیستم دفاعی هوایی در مناطق مختلف تهران از جمله شرق، غرب، کرج و شماره از شهرهای دیگر منتشر شده است. گفتنی است که درگیری میان ایران و اسرائیل روز چهارشنبه 18 جون وارد ششمین روز شد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
بخش زنان سازمان ملل متحد UN Women بار دیگر در مورد وضعیت زنان در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده. این اداره در گزارش تازه خود گفته که زنان افغان تقریباً به گونه کامل از زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محروم شدند. در همین حال شماری از دختران و زنان افغان میگویند که محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار آنها رو به افزایش است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
در حالی که محدودیت‌های گسترده‌ای طالبان بر آموزش، کار و سایر حقوق زنان در افغانستان همچنان پابرجاست، بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women در گزارش تازه‌اش گفته است که در حال حاضر از هر 10 زن جوان در این کشور، 8 تن آنان از حق آموزش، کار و آموزش‌های حرفه‌ای محرومند. در این گزارش که سه‌شنبه 17 جون تحت عنوان شاخص جنسیتی افغانستان سال 2024 منتشر شده آمده است که این گسترده‌ترین ارزیابی درباره توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شمار می رود. در گزارش آمده است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، زنان افغان از معیارهای جهانی توسعه انسانی عقب ماندند. بر اساس گزارش، افغانستان پس از یمن دومین کشور در جهان است که بیشترین شکاف جنسیتی میان زنان و مردان را دارد. ارزیابی UN Women نشان می‌دهد که 76% این نابرابری در بخش‌های صحت، آموزش، دسترسی به خدمات مالی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد. این شاخص همچنین نشان می‌دهد که زنان افغان به طور اوسط تنها 17% از ظرفیت واقعی خود را به کار می‌برند، در حالی که این رقم در سطح جهان به 60.7% می‌رسد. در گزارش به نقل سیما باهوس، رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد آمده است که بزرگترین سرمایه افغانستان زنان و دختران این کشورند. ظرفیت آنان نادیده گرفته شده، اما با این حال آنان همچنان مقاومت می کنند. زنان افغان از یک دیگر حمایت می کنند، کسب و کار راه اندازی می کنند، کمک های بشری را می رسانند و در برابر بیعدالتی ها صدایشان را بلند می سازند. گزارش افزوده که زنان افغان تقریباً به طور کامل از زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محروم شدند و ممنوعیت بر آموزش متوسطه یا دختران باعث شده است که میزان تکمیل آموزش در مقطع دوم به صفر برسد. حتی بر دسترسی آنها به آموزش‌های صحی نیز محدودیت وضع شده است. بخش زنان سازمان ملل متحد همچنین گفته است که بازار کار افغانستان از نظر جنسیتی بیشترین شکاف را دارد. تنها 24% زنان بخشی از نیروی کار هستند، در حالی که این رقم در میان مردان به 89% میرسد. در همین حال شماره از دختران و زنان افغان میگویند که محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار آنان روز به روز افزایش می‌یابد. یکی از باشندگان کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
زنای افغانستان در طی 4 سال با بسیار وضعیت وخیم، با بسیار وضعیت روحی و روانی ناسالم صرف نفس خود بیرون و داخل می سازن. مگر از نگاه صحی و روحی و روانی سخت ضربه دیدین، سخت آسیب دیدین که جبران آسیب به سالیان سال نیاز است تا زنای افغانستان در آرامش کلی قرار داشته باشند.
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار به شرط فاش نشدن نام تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که در افغانستان هر روز با محدودیت‌های سخت‌تری روبرو می‌شود.
افغانستان که دکوز وضعیت
وضعیت زنان در افغانستان با گذشت هر روز خرابتر می‌شود و سلسله محدودیت‌ها جاری است. در زندگی زنان افغان به عوض تغییرات مثبت تغییرات منفی می آید.
یکی از باشندگان ولایت لغمان در شرق افغانستان کونیس نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و شرط تغییر صدا گفت که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد باید طالبان را وادار به پاسخگویی کنند.
جامعه جهانی و ملل متحد باید در این بخش به شکل جدی کار کنند و بالای کسانی که حقوق اساسی ما را از ما گرفته فشار بیاورند و آنها را مجبور به پاسخگویی کنند.
حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، اما پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان محدودیت‌های گسترده بر زنان به ویژه در زمینه‌های آموزش و کار وضع شده است، آنچه که با انتقادهای شدید جامعه جهانی مواجه شده است. بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارش خود هشدار داده است که بی‌توجهی جهانی به وضعیت زنان در افغانستان می‌تواند حقوق زنان را در سایر کشورها نیز با تهدید روبرو کند. این نهاد همچنین گفته است که نبود کمک‌های بشردوستانه باعث بسته شدن صدها مرکز خدماتی برای زنان و کودکان شده که بیش از 1 میلیون زن و دختر را تحت تأثیر قرار داده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در اوج درگیری میان ایران و اسرائیل شماری از ایرانی‌ها به کشورهای همسایه از جمله ارمنستان و ترکیه رفتند. تعداد از آنها در سرحد میان ارمنستان و ایران به رادیو آزادی گفتند که نگران اعضای خانواده و دوستانشان هستند که هنوز هم در ایران باقی ماندند. بیشتر در این گزارش از همکارم امید مرزبان.
ایرانی ها در حال مهاجرت به کشور همسایه ارمنستان. این شهروندان ایران از طریق مرز اگاراک وارد ارمنستان می شوند.
نگران علی خانواده من نگران بودن، هر روز زنگ می‌زدن از آلمان کجایی، هم اوکی اینا الان زنگ زدن اوکی، آره اوکی، ولی الانم که اینجا اومدم به خاطر اینکه پرواز نبود من تا حالا اینجا نیومدم.
از 13 جون به این سو در حملات متقابل ایران و اسرائیل ده ها تن کشته و صد ها تن زخمی شدند. اسرائیل تأسیسات هسته‌ای و خانه‌های نظامیان ارشد و دانشمندان هسته‌ای ایران را هدف قرار داده. در مقابل ایران هم شهرهای اسرائیل را زیر رگبار حملات راکتی و طیارهای بی پیلوت قرار داد. شماری از این ایرانی‌ها به رادیو آزادی می‌گویند که هیچ شهر در کشورشان امن نیست. امیر نیکی، شهروند ایران که در بریتانیا زندگی می‌کند، می‌گوید که دوستان و اعضای خانواده‌اش نیز تلاش دارند ایران را ترک کنند. خانواده او در اصفهان زندگی می‌کند، شهری که در آن چندین تأسیسات هسته‌ای وجود دارد.
آنها در شرایط پر از استراب به سر می برند. نفس کشیده نمی توانند، غذا خورده نمی توانند، آب نوشیده نمی توانند. آنها در شوک به سر می برند، حتی خوابیده نمی توانند. هیچ شهر امن نیست، زیرا در هر جا پایگاه نظامی و سپاه پاسداران وجود دارد.
ایران با جمعیت بیش از 90 میلیون در میان 17 پر جمعیت ترین کشورهای جهان است. مرز ایران و ترکیه نیز پر از ایرانی هایی است که مهاجرت می کنند. شماری از آنها و ایرانی و آتش را از نزدیک تجربه کردند.
دقیقا کنار محلی که من محل زندگی منم هست، همون جا هم دقیقا حالا بمب خورده یا تخریب شده.
من دیروز همین موقع سر کارم بودم توی منطقه 3 تهران، مجبور شدیم وسایلمون رو جمع کنیم بیایم فعلا تا اطلاع ثانوی. بعد موقع شد بعد دوباره برگردیم بریم سر کار و زندگیمون.
هرچند رهبران کشورها و نهادهای جهانی خواستار خویشتنداری از دو کشور و کاهش تنش میان دو طرف شدند، اما در روزهای اخیر تنش نه تنها کاهش نیافته بلکه شدت هم گرفته است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماره از باشندگان شهر کابل و سایر ولایات افغانستان میگویند که آنها اعتماد خود را به بانک ها و خدمات بانکی در افغانستان از دست دادند. شماره از آنها برادیو آزادی گفتند که بیشتر مردم یا پول ندارند و یا هم نمیخواهند که پول هایشان را در بانک ها به امانت بگذارند. این در حال است که بانک مرکزی تحت کنترل طالبان از کاهش محدودیت گرفتن پول از بانک های خصوصی خبر داده است. آگاهان بخش اقتصاد میگویند که حکومت طالبان باید تلاش کند تا اعتماد از دست رفته مردم را بازگرداند و آنها را تشویق کند تا پولهایشان را دوباره به بانک ها بسپارند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده شهر کابل آغاز می شود.
خلقو دیر ضرورت لخبال پیسه اینویر کولی.
یک باشنده شهر کابل است که قبلا به حیث معلم وظیفه اجرا می کرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت بیکار شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو زودی گفت:
مخکی به خالق بانکو تو ویلار بود ورته به پیسی نویر کل.
قبلا مردم به بانک ها مراجعه می کردن ولی با آنها پول نمی دادن. حالا بانک ها چی فایده دارن وقت مردم برای نان شب و روزشان سرگردانند؟
گماری تیران پتی.
مالک یک شرکت خصوصی باشنده ولایت ننگرهار که او هم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
با صورت که در حکومت لوره معلوم شده نه این طرفی
تا زمانی که جهت حکومت مشخص نشود به نظر من مردم به بانک ها مراجعه نمی کنند و پولشان را در حساب ها نمی گذارند. تعامل با بانک فقط برای کارمندان دولتی باقی مانده که معاششان از طریق این بانک ها پرداخته می شود. بقیه مردم یا سرمایه گذاران تعاملشان با بانک ها بسیار کم شده و بیشتر معاملات امروزه از طریق صرافی ها انجام می شود.
برخی دیگر از شهروندان افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفتند که اعتمادشان نسبت به بانک ها و خدمات بانکی کاهش یافته و یا از بین رفته است. این در حال است که روز سه‌شنبه 27 جوزا تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در وبسایت خود به نقل از نور احمد آقا رئیس عمومی دی افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان نوشته که میزان برداشت از حساب های بانکی نسبت به گذشته افزایش یافته است. بر اساس این گزارش دارندگان حساب های افغانی اکنون می توانند در هفته 350 هزار افغانی و در ماه تا 1 میلیون افغانی برداشت کنند و از حساب‌های دلاری نیز اجازه برداشت هفتگی 5000 و ماهانه تا 15 هزار دلار داده شده است. همچنین 20% برداشت از حساب‌های تجارتی جواز داده شده است. این در حال است که بیشتر از این مبالغ کمتر بود و پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 هزاران نفر برای برداشت پولشان به بانک ها هجوم بردند، اما برای جلوگیری از خالی شدن بانک ها محدودیت های در برداشت پول وضع شد. در آغاز هیچ کس نمیتونست بیش از 200 دلار در هفته برداشت کند. بعدن این میزان به 400 دلار در هفته و سپس 600 دلار و نهایتاً به 1000 دلار افزایش یافت. در ماه اسد 1430 بانک مرکزی تحت کنترل طالبان اعلام کرد که دارندگان حساب انفرادی میتوانند به جای 70 هزار در هفته تا 150 هزار و در ماه تا 500 هزار افغانی برداشت کنند. بشیر دودیال یکی از کارشناسان امور اقتصادی میگوید که دارایی های مردم در بانک ها اکنون یا وجود ندارد یا بسیار کم است و بیشتر آنها قبلا برداشت شدند. به گفته او این موضوع برای اقتصاد افغانستان نگران کننده است.
اوس په بانکونو کې هغومره شتمنی د خلکو نه ده پاتې.
در بانک ها دیگر آن سرمایه ها وجود ندارد. حالا هر چقدر هم که اعلام شود چیزی نمانده است. حتی آن مبالغی کمی هم که قبلا اجازه برداشت داده میشد مردم برداشت کردند. تنها به اندازه ای که اکنون اجازه داده شده شاید باقی مانده باشد.
اجازه ورکی شو وقت باید.
آقای دودیال تاکید کرد که حالا که نزدیک به 4 سال از حاکمیت طالبان میگذارد، نگرانی درباره برداشت پول نباید وجود داشته باشد و برای جلب دوباره اعتماد مردم باید اقدامات بیشتری انجام شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
شنونده های عزیز، طوری که شنیدید شما تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخونید، بشنوید و ببینید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحات فیسبوک و تویتر رادیو آزادی بزنید و از تازه ترین ها لحظه به لحظه و زودتر از دیگران آگاه شوید. شنونده های گرانقدر، همچنان در برنامه بعدی رادیو آزادی برنامه مایکروفون شما را بشنوید و در آن اشتراک کنید که به روز بین‌المللی مهاجرت اختصاص یافته. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که محصولات زراعتی در این کشور تا 50% کاهش یافته. یوناما این مطلب را روز گذشته به مناسبت 17 جون، روز جهانی مبارزه با بیابان‌زدایی و خشکسالی، در صفحه فیسبوک رسمی خود منتشر کرده. در این حال شماری از دهقین در ولایت مختلف افغانستان میگویند که کشتزارهای آنها از بین رفته و دسترسی آنها حتی به آب نوشیدنی هم محدود شده است. آگاهان محیط زیست برای کاهش بیابان‌زدایی و حل این آزمون پیشنهادهایی دارند. بیشتر در این گزارش.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید بحران‌های فزاینده ناشی از تغییر اقلیم، تخریب زمین و کمبود منابع آبی زندگی میلیون‌ها انسان در افغانستان را به گونه مستقیم تهدید می‌کند. یوناما روز سه‌شنبه به مناسبت 17 جون، روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکسالی، در صفحه فیسبوک خود با ابراز نگرانی نوشته در حالی که زراعت منبع اصلی درآمد برای 80% مردم افغانستان است، محصولات زراعتی در این کشور تا 50% کاهش یافته است. در ادامه آمده که حدود 40% از زمین‌های افغانستان در معرض تخریب قرار دارند و 2,300,000 نفر با پیامدهای مستقیم خشکسالی در این کشور دست و پنجه نرم می‌کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان افزوده که قطع جنگل‌ها و فرسایش خاک، ناامنی غذایی و فقر را در این کشور تشدید کرده است. در این حال شماره از دهقانان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که کشتزارهایشان از بین رفته و دسترسی آنان حتی به آب آشامیدنی محدود شده است. یک دهقان از منطقه میاندره ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در این مورد به رادیو زودی گفت:
کشتزار خود سوخت، بلا بردش تمام شد رفت. حال ماندمی خود انسان‌ها، مواشیشان بسیار در تکلیف هستند. بعضی وقتا بعضی قریه ها دست به هم میکنن از ولایت فاریاب و از یک مناطق دیگه یک تانکر آب مثلا 12,000 افغانی کرامیتن. این باز تقسیم میشه 2 دانه 20 لیتره برای هر فامیل.
همچنان یک دهقان در ولایت بادغیس که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در مورد میگوید:
دیگه در بادغیس امسال طوری که باید حال خوب میشد نسبت به دیگه سالا نشده. امکان داره خانه 20-30% اگر کشتکار شده باشه، ولی 70% دیگه کشت شده، زیره و مثال گندم و ناخود دیگه پایین و درست طوری که باید میشد نشده.
شماری از آگاهان امور محیط زیست میگویند عدم بارندگی مناسب در فصلهای مختلف سال در افغانستان، مشکلات مثل خشکسالی، سیلاب، کمبود آب آشامیدنی و سایر مشکلات محیط زیستی را افزایش داده است. جاوید نور، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو زودی گفت نیاز است که حکومت طالبان اقدامات حداقلی را در این خصوص انجام بدهد.
ساحاتی که دچار مشکلات خشکسالی است فعلا هم عملا اقدام بکنند، حداقل سیستم‌های وطنی ما یا لوکال ما شما است پیش بگیرند، توسط تانکر، توسط ذخایری که در او محل وجود داره یا هداس بکنند، اونوا را مملو از آب و مشکلات از وار مرفوع بکنند تا از مهاجرت‌ها و بی‌جایی‌های
خشکسالی و تغییرات اقلیمی جلوگیری صورت بگیره.
این در حال است که یک روز پیش از این سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفت که حدود 5 میلیون نفر در افغانستان در 3 ماه اول سال جاری میلادی تحت تاثیر خطرات محیطی ناشی از حوادث طبیعی قرار گرفتند. این سازمان در گزارش گفت که رویدادهای اقلیمی و آفات محیطی از جمله خشکسالی، سیلاب، بارانهای شدید، برفباری و سرما سبب بیجا شدن حدود 400 هزار تن در این مدت شدند. سازمانهای بین المللی پیش از این افغانستان را به عنوان یکی از 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی معرفی کرده، گفتند که توانمندیهای محدود برای مقابله با اثرات منفی آن دارد. حکومت طالبان برای مقابله با تغییرات اقلیمی در افغانستان خواهان همکاری جامعه جهانی شده است. روح الله امین رئیس تغییر اقلیم اداره حفاظت از محیط زیست تحت کنترل طالبان حدود 6 ماه قبل در یک نشست خبری در کابل گفت که افغانستان تا سال 2030 برای مبارزه با تغییرات اقلیمی به 20.6 میلیارد دلار کمک مالی نیاز دارد. رادیو آزادی.